چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود خدمت جناب آقای بهبهانی و هما خانم و تشکر بی پایان از این دو عزیز که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 15 آذر 1401 مطابق با ششم دسامبر 2022 367مین برنامه از 13مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب اول از همه عرض کنم حضورتون که یک هموطن عزیزی ایمیلی فرستاده که ایشون نوشتند: جناب آقای دکتر انصاری، بسیار سپاسگزارم، اگر لطفاً به من و مادرم کمی از وقت خود را بدهید تا بتوانم نظر شما را در مورد داروهای او و اقداماتی که در مورد آن انجام می دهیم را دریافت کنم. او دیابتی است و یک فاکتور خونش ضریب خونش خیلی بالا بود، دقیقاً 773، محدوده نرمال بین 0 تا 240 است. فکر میکنم به همین دلیل بود که او واکنش های آلرژیک و خارش داشت، مخصوصاً در قسمت های بالایی بدنش. توجه شما بسیار قابل تقدیر است. اگر لطف کنید مایلم تلفنی صحبت کنم. خب خدمت این خانم عزیز عرض میکنم که چشم، حتما بعد از این برنامه به ایشون تلفن خواهم کرد و همینطور یک مقاله بسیار مفصل درباره خارش و دیابتیک در برنامه آینده خدمتش هم شما دوستان و ایشون تقدیم خواهم کرد. خب بریم سر برنامه امروز. همونطور که هفته گذشته عرض کردم، برنامه امروز به درخواست دو تا از همیهنان عزیز به سوال ایشون دو تا عزیز جواب میدم. خب یکیش که این لیلا خانم عزیز ما که خیلی به بنده و به این برنامه و به میهن تیوی علاقه مند هستند، خواسته بودن درباره انار صحبت کنم که حرف هر کیو زمین بندازی حرف لیلا خانم نمیشه زمین انداخت. و در قسمت اول درباره انار صحبت میکنم و در قسمت دوم هم هموطن خواسته بود درباره پروتئین سی ریاکتیو یا CRP صحبت کنم که چشمونم در قسمت دوم برنامه. و بالاخره اگر وقت بود یک بانوی شهیر هموطن رو به حضور شما عزیزان معرفی میکنم. خب برنامه انار رو با شعری از نعیم اصفهانی شروع میکنم که در بهاریه خودش انواع میوه ها رو توصیف میکنه، همینطور انار رو. ایشون فرمودند: طبیعت لعل ساز، لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را به نقره پیچیده باد، به نقره پیچیده را به حقه پوشیده باد، به حقه پوشیده را به نام نامند نار. خدمت شما عزیزان عرض کنم که انار میوه است که شبیه میوه های دیگر نیست. به لطف رنگ قرمز روشن و دانه های خوش طعمش در میان هزاران میوه قابل تشخیص و همچنین یک متحد ارزشمند برای سلامتیه. در واقع این میوه شگفت‌انگیز آسیایی به دلیل محتوای آنتی اکسیدانی استثنایی و همچنین فواید سلامتی فراوانش در سراسر جهان شناخته شده است. خدمت شما پرانتز اینجا باز کنم. 46 سال پیش من رفته بودم لندن و اونجا از ایران یه مقدار زیادی انار فرستاده بودن، در خیابون به مردم مجانی میدادن چون انار ندیده بودند و آشنایی نداشتند. برای اینکه مردم آشنا بشن و هر کس یک انار درشت هدیه میدادند. بنده هم نمیتونستم بگم نه. بله، خواص انار: قدرت آنتی اکسیدانی قوی، ارتقای سلامت قلب و عروق، منبع خوب فیبر رژیمی، خواص ضد التهابی، به پیشگیری از بیماری های مزمن کمک میکند. ببخشید. ارزش غذایی و کالری انار: برای 100 گرم انار تازه، مواد مغذی مواد مغذی شامل مقدار متوسط کالری 80.6 گرم پروتئین ها، 1.44 گرم کربوهیدرات ها و همینطور شامل لیپید ها و 1.2 گرم فیبر هست و همینطور انار 2.3 گرم بار گلیسمی داره. داده های دقیق در این به طور معدله، داده های دقیق برای انارهای مختلف من ندارم، ولی این معینه انارهای مختلف. بله، درباره قدرت آنتی اکسیدانی انار اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. موادی که ریزمغزی های که در انار وجود داره عبارتند از: انار منبع مهمی از ویتامین B5 یا B5 یا B5 که بهش اسید پانتوتنیک هم میگن و ویتامین B6 یعنی پیروکسین و همینطور ویتامین C و همینطور انار مقدار زیادی مس در خودش داره. فواید انار: چندین مطالعه اپیدمیولوژیک نشان داده که مصرف زیاد میوه ها و سبزیجات خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، سرطان های خاص و سایر بیماری های مزمن را کاهش می دهد. وجود آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات ممکن است در این اثرات محافظتی نقش داشته باشد. آب انار در برابر بیماری های قلبی عروقی: چندین مطالعه نشان دادند که مصرف منظم آب انار ممکن است از برخی عوامل خطر برای بیماری های قلبی عروقی جلوگیری کند. یک مطالعه بالینی کاهش ضایعات آتروسکلروتیک را به دنبال مصرف آب انار نشان داده است. در افرادی که قبلاً به بیماری عروق کرونر مبتلا بودند، مصرف آب انار باعث بهبود گردش خون در رگ‌ها شده است. در بیماران دیابتیک با چربی خون بالا، آب انار باعث کاهش کلسترول تام و کلسترول بد شد. با این حال این اثر مفید تنها در افرادی که سطح کلسترول بالا داشتن مشاهده شد، نه در افراد سالم. مصرف آب انار همچنین ممکن است باعث کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بشود. آب انار حتی ممکن است عملکرد اندوتلیال را در نوجوانان مبتلا به سندرم متابولیک بهبود بخشد. با این حال رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان که از طریق انواع دیگر آب میوه ها یا میوه ها و سبزیجات تازه به دست می آید می تواند همین اثر را داشته باشد. چی میگم اینجا؟ بله. انار یک آنتی اکسیدان عالی است. حتی هسته های انار حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان هستند. آب آن حاوی مقدار بیشتری آنتی اکسیدان است. در واقع هنگام استخراج آب میوه کل میوه فشرده می شود. بنابراین با آنتی اکسیدان های موجود در مقادیر بسیار زیاد در غشای سفیدی که دانه ها را احاطه کرده اند غنی می شود. در میان حدود 40 میوه از جمله توت فرنگی، تمش، زغالخته و توت سیاه، انار در صدر فهرست آنتی اکسیدان ها قرار دارد. آنتی اکسیدان های اصلی موجود در انار فلاونوئید ها، مخصوصا آنتوسیانین ها، تانن ها و اسید الاجیک هستند. آنتوسیانین ها بر انار رنگ قرمز می دهند. تانن ها طعم تلخی با آب انار و غشاهای سفیدی که دور دانه ها را احاطه کرده اند می دهد. انار همچنین حاوی پونیکولاژین است که قدرت آنتی اکسیدانی بسیار قوی دارد و در آب و پوست انار یافت می شود. عصاره انار به دلیل محتوای آنتی اکسیدانی بالایی که دارد معمولا از پوست انار تهیه می شود. فعالیت های آنتی اکسیدانی انار و آب آن بیشتر از چای سبز و شراب قرمز است. اثر محافظتی آنها نیز قوی تر از سایر نوشیدنی های غنی از ترکیبات فنولی مانند زغالخته و آب انگور یا شراب قرمز است. بر اساس یک مطالعه مصرف آب انار فعالیت آنتی اکسیدانی خون را افزایش می دهد و بنابراین محافظت از چربی های خون به عنوان مثال کلسترول را در برابر اکسیداسیون ممکن می کند. با این حال ببخشید. محققان دریافتند که اثرات مفید آب انار ممکن است به دلیل محصولات جانبی میکروفلور روده نیز باشد، یعنی میکروب های مفیدی که در روده هستند. به گفته آنها قبل از برونیابی این نتایج به انسان باید مراقب بود، زیرا هر فرد دارای میزان جذب و متابولیسم متفاوتی با آنتی اکسیدان های موجود در آب انار است. چندین مطالعه گزارش می دهند که میوه های قوی از فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها و پروسیانیدین ها مانند انار پتانسیل کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را دارد. این ترکیبات روی نشانگرهای مختلف به عنوان مثال در پلاکت ها و رگ های خونی عمل می کند. آنتی اکسیدان های انار نیز ممکن است به اثرات مفید مشاهده شده ممکن است اثرات مفید مشاهده شده بر سرطان را داشته باشد. با این حال نشان داده شده است که اثر مفید آب انار بر سلول های سرطانی بیشتر از آنتی اکسیدان هایی است که به تنهایی مصرف می شود. علی‌رغم این نتایج امیدوار کننده باید مطالعات بالینی بیشتری برای تایید اثرات انار در پیشگیری یا درمان سرطان و بیماری های قلبی عروقی در انسان انجام شد. خواص انار در برابر برخی سرطان ها بر اساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی آب انار یا عصاره آب انار ممکن است پیشرفت برخی سرطان ها مانند سرطان پروستات سرطان روده بزرگ و سرطان سینه را به تأخیر بیندازد. با این حال مطالعات بالینی برای ارزیابی اثرات آب انار در انسان مورد نیاز خواهد بود. در بیماران مبتلا به سرطان پروستات، مصرف روزانه آب انار باعث کاهش رشد سلولهای سرطانی و افزایش مقاومت لیپیدها در برابر اکسیداسیون می شود. چندین مطالعه کشت سلولی و حیوانی نشان می دهد که آب انار ممکن است خطر ابتلا به سرطان سینه را با اثر بر گیرنده های استروژن و گیرنده های غیر استروژن کاهش دهد. تأثیر انار بر اختلالات عصبی. مطالعات حیوانی نشان می دهد که آب انار ممکن است یک اثر محافظت کننده عصبی داشته باشد و در صورت بروز ضایعات مربوط به مشکلات تولد از مغز محافظت می کند و اثرات مفیدی بر علائم عصبی مرتبط با بیماری آلزایمر خواهد داشت. این نتایج باید در انسان تایید شود و مکانیزم های عمل مربوطه را مشخص کند. برخی از مطالعات انسانی نیز اثرات امیدوار کنندهی بر حافظه نشان می دهند. انار برای مراقبت از مفاصل شما. مطالعات آزمایشگاهی نشان دادند که عصاره انار می تواند آنزیم هایی را که به مفاصل آسیب می رسانند در افراد مبتلا به استئوآرتریت را مسدود کند. یک ضد التهاب قوی. التهاب مزمن عامل اصلی بسیاری از بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی، سرطان، دیابت نوع 2، بیماری آلزایمر و حتی چاقی است. انار دارای خواص ضد التهابی قوی است که تا حد زیادی به واسطه خواص آنتی اکسیدانی آن است. یک مطالعه بر روی بیماران دیابتی نشان داد که نوشیدن روزانه 250 میلی لیتر آب انار به مدت 12 هفته نشانگرهای التهابی پروتئین واکنشی سیر اکتیو و آنژیوکینین 6 را به ترتیب 32 و 30% کاهش می دهد. انار برای تقویت عملکرد ورزشی. انار سرشار از نیترات های غذایی مانند چغندر است. نیترات های غذایی اثرات مثبتی بر عملکرد نشان دادند. در مطالعه بر روی 19 ورزشکار روی تردمیل، 1 گرم عصاره انار 30 دقیقه قبل از ورزش به طور قابل توجهی جریان خون را بهبود بخشید. این منجر به تأخیر در شروع خستگی و افزایش کارایی ورزش شد. مطالعات بیشتری مورد نیاز است، اما اثرات امیدوار کننده است. منبع اسید فونیک. انار همچنین حاوی اسید فونیک است که اسید چرب اصلی موجود در انار است. این یک نوع اسید لینولنیک است که همراه با اثرات بیولوژیکی قوی است. در مطالعه‌ای که بر روی 51 فرد مبتلا به کلسترول و تریگلیسیرید بالا انجام شد، مصرف روزانه 800 میلی گرم روغن هسته انار با اسید فونیک بالا به مدت 4 هفته به طور قابل توجهی تریگلیسیرید را کاهش داد و نسبت تریگلیسیرید به کلسترول خوب را بهبود بخشید. سایر فواید انار برای بدن. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که انار ممکن است دارای خواص ضد التهابی، ضد باکتریایی و ضد ویروسی باشد. اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی آن به طور بالقوه می تواند در برابر عفونت ها، التهابات دهان از جمله التهاب لثه، پریودونتیت و استوماتیت دندان محافظت کند. حرف متخصص تغذیه: وقتی که فصل انار است، حیف است که خود را از مزایای سلامتی انار تازه محروم کنید. علاوه بر این می تواند به راحتی وارد سالاد و سبزیجات سرخ شده شود و فواید زیادی برای بدن را به ارغوان آورد. همچنین در دسر یا اسموتی عالی است. در خارج از فصل آب انار یک جایگزین عالی است، به شرطی که از یک محصول طبیعی بدون شکر اضافه استفاده کنید. چگونه انار مناسب انتخاب کنید؟ بله، انار از خانواده لیتراسه است. اصلیتش از آسیاست. فصل انار از اکتبر تا مارس. رنگ قرمز، طعم شیرین و کمی گس. ببخشید. انتخاب انار مناسب در تمام اشکال آن، میوه تازه، میوه رسیده، هنگامی که با کف دست روش بزنید یک صدای فلزی میده. سنگین ترین میوه ها را انتخاب کنید که نشانه از آبدار بودن آنهاست. پوست انار باید صاف، براق، قرمز تیره، زیبا و بدون لک قهوه‌ای باشد. خب، امیدوارم که لیلا خانم از این مقاله خوشش اومده باشه و همینطور که همیهنان عزیز اطلاعات بیشتری درباره انار داشته باشن و الان که فصلشه مصرف بکنن. ولی اینجا در شهر ما انار کوچولو دونه $1.5 و انار درشت در کاستکو 6 تاش $22. 6 تا انار $22 میتونه خودش باعث حمله قلبی هم بشه، البته نه به شخص بلکه به حساب بانکیش. خب بریم سراغ قسمت دوم برنامه. همونطور که عرض کردم قسمت دوم برنامه، به فرانسه ما بهش میگیم پروتئین سه ریاکتیو یا CRP. فارسیش میشه پروتئین واکنشی سه. این پروتئین سه ریاکتیو یک پروتئینیه که توسط کبد انسان در پاسخ به التهاب یا عفونت در بدن ترشح میشه. اندازه‌گیری اون به منظور ارائه ایده‌ای از وضعیت التهابی بدن یک فرد در یک لحظه خاص انجام میشه، چرا که یک آزمایش پروتئین واکنشی سی بعد خط دادم نمیشه نوشتم. بله، چرا یک آزمایش پروتئین واکنشی سی انجام دهیم و چگونه نتیجه را تفسیر کنیم. پروتئین واکنشی سی توسط هپاتوسیت ها ترشح شده و وارد خون میشه. این پروتئین واکنشی سی در دهه 1930 در پلاسمای بیماران مبتلا به پنومونی پنوموکوکی تشخیص داده شد. پروتئین واکنشی سی در صورت التهاب یا عفونت افزایش پیدا میکنه و ببخشید. این نشانگر اولیه پاسخ یک پاسخ التهابی یا عفونی بدنه. بنزت پروتئین واکنشی سی توسط کبد و آزاد شدن آن در جریان خون در عرض 4 تا 6 ساعت پس از تحریک افزایش می‌یابد و پس از 36 تا 50 ساعت به بالاترین غلظت خود می‌رسد. تولید پروتئین واکنشی سی می‌تواند بسیار قابل توجه باشد و پس از درد یا تب و تظاهرات بالینی التهاب دیده میشه. در برخی از بیماری ها افزایش پروتئین واکنشی سی بسیار مهمه، مثل عفونت های باکتریایی یا قارچی، بیماری های التهابی مثل بیماری های روماتیسمی مثل آرتریت روماتوئید یا اسپوندیل آرتریت، بیماری های گوارشی مانند بیماری کرام، بیماری های پوستی مانند پسوریازیس، سرطان های مانند لنفوم یا کارسینوم، انفاکتوس میوکارد و بالاخره تروماتیسم. اینها میتونه باعث بالا رفتن دوز پروتئین سی ریاکتیو بشه. اما در عفونت های ویروسی مثل لوپوس، مثل کولیت اولسراتیو یا کولیت اولسروز، لوسمی ها در حالت های پروتئین واکنشی سی میتونه اطلاعات مفید رو درباره التهاب بده. همینطور همراه با نارسایی کبدی به شکل ضعیفتری افزایش پیدا میکنه. سنجش میزان پروتئین واکنشی سی وجود یک التهاب رو نشان میده. با این حال خیلی دقیق نیست. یعنی اطلاعاتی در مورد ماهیت عامل ایجاد کننده التهاب ارائه نمیده. چرا ارزیابی این پروتئین واکنشی سی انجام میشه؟ از اونجایی که پروتئین واکنشی سی یک سنجش پروتئین واکنشی است، وضعیت التهابی بیمار رو مشخص میکنه. ممکنه یک دوز در موارد مختلف درخواست بشه، مثل وجود التهاب و یا عفونت، که اینها وجود التهاب یا عفونت را تایید یا رد میکنه و همینطور به نظارت بر اثر بخشی یک درمان کمک میکنه. همچنین ممکن است در فردی که به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته و مشکوک به عوارض باشه درخواست بشه. آزمایش پروتئین واکنشی، تشخیص و نظارت بر وضعیت یک بیماری التهابی مزمن و همچنین برای نظارت به درمان آن استفاده میشه. سنجش پروتئین واکنشی سی چگونه انجام میشه؟ آزمایش از طریق آزمایش خون انجام میشه. برای انجام آزمایش خون نیازی به ناشتا بودن نیست. البته باید مراقب باشید. مصرف برخی از داروها مانند داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی یا استروژن ها، هورمون های جایگزین برای یائسگی و غیره، IUD، اینجا انگلیسی، در ایران بیشتر IUD میگفتن، فرانسهش میشه استریله، قرص های ضد بارداری یا استریله یا IUD، همون ایمپلمنت های ضد بارداری که در رحم نصب میشه، اینها میتونه نتیجه رو عوض بکنه، مخدوش بکنه. بنابراین به خاطر داشته باشید که مصرف هر گونه دارو تجویز شده با نسخه یا بدون نسخه یا محصولات طبیعی سلامتی مانند مکمل غذایی، داروهای گیاهی، اسانس و غیره را به پزشک و آزمایشگاه آنالیز گزارش دهید. سرعت رسوب گلبول‌های قرمز که بهش سدیمانتاسیون هم میگن، اون هم آزمایش دیگریه که برای ارزیابی التهاب میتونه با آزمایش پروتئین واکنشی سی انجام بشه. اینجا باز یک پرانتز باز کنم. یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی به نام رازی، یعنی ایشون متولد شهر ری بوده ولی متاسفانه تو کتابای اروپایی اسمش گذاشتن الرازی، دانشمند عرب. همه چیز ما رو میدزدن، ناچشممون رو میبندیم. رازی اولین کسی بود که از بیمارانش میخواست مدفوع و ادرارشون رو بیارن و همینطور خون بیماران رو در لوله های نازکی میریخت و احتمالا شاید اولین کسی که این آزمایش سدیمانتاسیون خون رو انجام داده رازی بوده. متاسفانه به علت جهلی که 1400 سال جلوی پیشرفت در مملکت ما گرفته، به دستور جاهلینی که به اسم علما مشهورند، انقدر کتابهاش تو سرش کوبیدن که نابینا شد و یکی از شاگردانش ازش پرسید و بهش گفت استاد با این همه دانش علمی که تو داری چرا نمیخوای چشماتو معالجه کنی؟ گفت نمیخوام این مردم رو ببینم. خب میبخشید، پرانتزی بود ولی فکر کنم لازم بود. بله، این آزمایش سدیمانتاسیون یا رسوب گلبول‌های قرمز همچنین اطلاعات جالبی در مورد وضعیت التهابی فرد ارائه میدهد. با این حال CRP یا CRP، CRP که در طول زمان با التهاب همبستگی بیشتری داره، در واقع غلظت آن پس از تحریک بر اثر عفونت یا بر اثر تب یا بر اثر ضربه به سرعت افزایش می‌یابد و همینطور زمانی که درمان مؤثر باشد به سرعت کاهش پیدا می‌کند. سرعت رسوب گلبول‌های قرمز می‌تواند برای مدت طولانی‌تری باقی بماند. پس از تجزیه و تحلیل چه نتایجی حاصل می شود؟ در صورت نتیجه بالا، این نتیجه بالا به معنای وجود التهاب در بدن است. این التهاب می تواند ناشی از عفونت با باکتری یا قارچی، بیماری های التهابی، سرطان و غیره باشد. افراد دارای اضافه وزن و خانم های باردار نیز می توانند میزان بالاتر از حد طبیعی داشته باشند. به طور کلی در نتایج به دست آمده، در غلظت 10 تا 40 میلی گرم در لیتر در صورت التهاب متوسط یا عفونت های ویروسی، غلظت 50 تا 200 میلی گرم در لیتر در هنگام التهاب شدید یا عفونت‌های باکتریایی، افزایش اندک بین 3 تا 10 میلی گرم در لیتر و همچنین در موارد چاقی، سیگار کشیدن، دیابت، فشار خون بالا، سبک زندگی کم تحرک، هورمون درمانی، اختلالات خواب، خستگی مزمن و افسردگی دیده می شود. در صورت نتیجه بالا پزشک باید موارد دیگری را تحقیق کند و آزمایشات و معاینات دیگری را برای یافتن علت این التهاب درخواست کند. افزایش آن زنگ خطری برای پزشکان است. آنها باید نظارت و درمان بیمار را بر این اساس تطبیق دهند. در صورت نتیجه کم در نتیجه کم مورد نظره، یعنی هرچی نتیجه کمتر باشه بهتره. درمان ها، درمان التهاب به علت آن مربوطه، مثل بیماری مزمن، عفونت، سرطان و غیره. اگر درمان التهاب موثر باشد، سطح پروتئین واکنشی سی یا سه به سرعت به سطح طبیعی برمیگرده. خب این قسمت از برنامه هم تموم شد و الان نوبت میرسه به معرفی یک بانوی هموطن شهیر و موفق ما که به قدرت حق تعدادشون زیاده و خدا بیشترشون بکنه. یعنی اگر ما مردها باز هم به علت تعصب و جهل جلوی پیشرفت خانم ها رو نگیریم، اونها میتونن به سرعت خودشون رو به مقامات بسیار بالای علمی، فرهنگی، سیاسی برسونن. پس اینجا دوباره باید گفت زنده باد زن، زندگی، آزادی. البته یکی از دوستان به شوخی میگفت تو خونه من شعار عوض شده، شده زن خونه نیست آزادی. خب بریم سراغ خانم عزیزی که میخوام معرفی کنم. اول شما عکس ایشون رو ببینید تا من مطلب رو بخونم. پروفسور رکسانا مصلحی، متخصص ایرانی تبار در زمینه تشخیص عوامل بیماریزا. ایشون متخصص عوامل بیماریزا هستند. برای زنانی که موانعی را بر سر راه خود به رسیدن به موفقیت می‌بینند، یک عامل چی میگن؟ یک عامل تشویق کننده است. این روزها با وجود مشکلات زیاد در زندگی افراد، شاید نه انگیزه ای باقی مانده باشد و نه امید. اما قطعا هر چقدر هم که درگیر مشکلات و گرفتاری ها باشید، نمی توانید دلایل قانع کننده ای برای ناامیدی داشته باشید، چرا که بهترین ها از دل سختی ها بیرون می آید. بله، هر چی زمستان سخت تر باشه، بهارش سبزتر و میوه های بیشتری داره. اگر اندکی زندگی افراد موفق را رصد کنید، خواهید دید که هر کدام از این عزیزان در سختترین مرحله زندگیشان تصمیم بر تغییر گرفتند و نقطه آغاز پیشرفت آن در تلاش و سختی بوده. پس گله و شکایت از دست شرایط نامناسب نمیتواند دلایل بر شکست و ضعف شما باشد. ببخشید دستم درد گرفت. عکس رو دوباره نشون بدیم. تجربه ثابت کرده است آنچه که باعث موفقیت و سربلندی افراد میشود، هدف گذاری آنها در روزهای سرد و سخت زندگی و در پی آن تلاش مستمر بوده است. تا می توانید سرگذشت افراد موفق را دنبال کنید. زندگیشان را رصد کنید. آنگاه بیشک به یک نقطه اشتراکی به نام تلاش و پشتکار خواهید رسید که در پی هر رویا پردازی و هر و هدف گذاری مهمتر از هر چیز دیگر است. رکسانا مصلحی کیست؟ رکسانا مصلحی پروفسور و متخصص سرطان سینه یا به عبارتی متخصص اپیدمیولوژی ژنتیک در ایران به دنیا آمده است و از یک سنی به بعد کانادا را محل زندگی خود قرار داده است. او در شهر ونکوور کانادا و دانشگاه بریتیش کلمبیا توانسته است مدرک های لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را در تخصص اپیدمیولوژی ژنتیک دریافت کند و پس از آن در دانشگاه آلبانی به عنوان استادیار همگیرشناسی ژنتیکی و آمار حیاتی مشغول به کار شد. باز یه پرانتز اینجا باز کنم. عزیزانی که از خارج میاند اینجا، مثلا هموطنان ایرانی، یکی از مشکلاتشون اینه که اگر نتونن بورس بگیرن یا اگر اون استادی که قرار با اونها کار بکنن قبول نکنه کمک هزینه تحصیلی بهشون بده، با مشکل مالکی، با مشکل مالی شدید روبرو میشن. برای اینکه من استانهای دیگر رو خبر ندارم، ولی در استان ما یک دانشجویی که مقیم کبک یا اهل کبک کانادایی یا اهل کبک برای سه واحد 300 خورده دلار پول میده، در صورتی که یک عزیزی که از ایران میاد اینجا به عنوان دانشجو باید 200 خورده دلار پول بده. یعنی در حقیقت یک ترم حدود 11,000 دلار باید پول بده. نه یک سال، ببخشید، برای یک سال باید حدود 11,000 دلار پول بده. اینه که مخصوصا که ونکوور که جز گرونترین شهرهای کانادا هم هست. پس ببینید این بانو به قول فرانسویه باید کلار برداشت، چقدر زحمت کشید. بله، فعالیت های تحقیقاتی رکسانا مصلحی. از آنجا که رکسانا مصلحی به عنوان یک متخصص اپیدمیولوژی در کل جهان شناخته شده است، نیاز است مجموعه فعالیت های تحقیقاتی ایشان را که تحت عنوان تخصص و مهارت آن است را شرح دهیم. اکثر تحقیقات رکسانا مصلحی با توجه به تخصص او در زمینه بررسی بیماری سرطان و علت به وجود آمدن آن است. همچنین عللی درباره بروز بیماری های ژنتیکی و تأثیرات متقابل ژن ها طبق گفته های رکسانا مصلحی در سایت اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی ژنتیکی که تأثیر محیط بر رشد بیماری و به خطر سلامت انداختن سلامت انسان و همچنین بررسی و شناسایی عوامل ژنتیکی سام بخش در سایت خودش به افراد در زمینه کنترل بیماری های ارثی و یا احتمال و ابتلا به این نوع از بیماری ها مشاوره فردی و خانوادگی می دهد. چیزی که باعث جهانی شدن نام رکسانا مصلحی شده، گسترش تحقیقات در مورد ژن‌های سرطان سینه و جهش آنها بوده است. او همچنین در داخل ایران بر روی خانواده‌های ایرانی به کمک پزشکان داخلی تحقیقاتی را انجام داده است که در زمینه جهش ژن‌ها، ما به فرانسه بشه موتاسیون، موجب دستیابی به کشفیات نوین شده است. افتخارات و جوایز رکسانا مصلحی. این بانوی متخصص، مدرس و محقق ایرانی در زمینه سرطان سینه موفق به کسب عناوین و جوایزی به پاس زحمات و تلاش های بیوقفه شده است. در ادامه به برخی از این جوایز اشاره میکنیم. دریافت 2 جایزه از مؤسسه ملی بهداشت کانادا به پاس تحقیقات انجام شده. دریافت جایزه استادیار برتر به پاس تدریس عالی در دوران تدریسش در دانشگاه بریتیش کلمبیا. دریافت جایزه سیب طلایی به پاس تدریس فوق‌العاده از مدرسه سلامت آلبانی. الگوبرداری از رکسانا. رکسانا مصلحی توانست مشکلات زندگی را پشت سر بگذارد و قله های رفیع موفقیت را یکی پس از دیگری طی کند. این بانوی موفق با تلاش مداوم و قلبی امیدوار به همه نشان داد که خواستن توانستن است. کافی است باور کنید که می توانید. پس از باور قدرت و نیروی را دریافت خواهید کرد که هیچ مانعی یارای مقابله با شما را نخواهد داشت. زندگی نامه افراد موفق الگوهای رفتاری و رسیدن راه‌های رسیدن به موفقیت آنها را شناسایی کنید و در زندگی خود و به روش خود آنها را عملی کنید. موفقیت از آن شماست که رهرو راه موفقیت و پیشرفت هستید. باور کنید که می توانید، سپس تلاش را آغاز نمایید، بقیه مسیر کم کم برایتان روشن خواهد شد. خب همیانان عزیز، وقت ما در اینجا به پایان رسید. بکنم شعار شروع برنامه رو یادم رفت. خب الان میگم، میگن ماهی رو هر وقت آب بگیری تازه است. شعار شروع برنامه ما اینه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم. شعار پایان برنامه هم اینه که به قول شاعر، تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. اگر خواستید در مورد موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل بفرستید. با درود و بدرود.
دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.